سلامی چو بوی خوش آشنایی، یکی از عناوین کلاس‌های ما در سلسله دروس شادی و فیض مطالعه رساله فیلیپیان این بود. سلامی چو بوی خوش آشنایی. درود بر شما خواهران و برادران گرامی، هر کجای دنیا که هستید، با برنامه دیگه ای از سلسله برنامه‌های رساله شادی و فیض از کانون الهیات مژده مهمان خانه‌های شما هستیم.
من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و بسیار خوشحالم که به اتفاق برادر عزیزم استاد علم الهی برادرمون کشیش منصور خواجه‌پور میتونیم در خدمت شما باشیم و کلام خداوند رو بررسی کنیم.
در سلسله درسایی که شروع کردیم داریم آیه به آیه و واژه به واژه در کتاب فیلیپیان جلو میریم و تا الان تا جلسه گذشته ما فقط تونستیم تا آیه 4 رو از فصل اول مرور کنیم. اما میخوام یه یادآوری برای تقریب به ذهن بکنم که سه تا درس پیش، این درس و درس بعدی، این سه تا درس در واقع یک موضوع رو میخوان حسابی حلاجی کنن و اون موضوع یکی از واژه بررسی یکی از واژگان اساسی کتاب فیلیپیانه و اون واژه خارا یعنی شادی هستش. ما میخوایم به بررسی واژه شادی بپردازیم. هفته پیش اشاره برادر کامبیز اشاره زیبایی کردن، میخوایم شادی شناسی کنیم، شناخت شادی، این شادی رو بیشتر در قالب واژگان مختلف کتاب مقدس بشناسیم، باش آشنا بشیم. جلسه پیش یه قسمت رو از آیات 3 و 4 شادی شناسی کردیم، امروز میخوایم آیات 5 و 6 از فصل اول فیلیپیان رو بررسی کنیم و شادی شناختی یا شادی شناسی بکنیم، شادی رو بشناسیم در قالب این آیات. و جلسه بعدمون در هفته آینده آیات 7 و 8 رو با هم بررسی خواهیم کرد.
آمین. اما در این قسمت در این جلسه آیات 5 و 6 هست و شادی رو در همخدمتی و در مشارکت با همدیگه میخواییم بررسی بکنیم و این رو در 4 قسمت باش با خواهیم پرداخت که یک شادی در روابط دوستانه هستش، اون جماعت ایمانداران در اون مشارکت و اون روابطی که این ایمانداران با همدیگه دارن و همخدمتی با ایمانداران، ما با غیر ایماندار همخدمت نمیشیم.
نه.
و یکی دیگه
همکار ممکنه در سر کار دوستی بکنیم، همسایه نمیدونم، هم صحبت، هم لقمه، آره، ولی خدمت مسیحی تعریف داره، هم خدمت نمیشه.
و همینطور در این خدمت در بین ایمانداران ما یک دوستی های عمیق ایجاد میشه. این شادی در این دوستی ها بررسی خواهیم کرد و شادی در مأموریت بزرگ خداوند به ما محبر کرده، پس رفته امتها را شاگرد بسازید. در این مأموریتی که داریم شاد هستیم و چطور این مأموریت را انجام بدیم در این مشارکت و این که ترویج همکاری در انجیل، از این 4 منظر بررسی خواهیم کرد. اما قبل از اون به کلام خداوند گوش میسپاریم تا از کلام خداوند پر بشیم و براجبمون بعدا صحبت کنیم.
فیلیپیان باب 1 آیات 5 و 6. و به خاطر همکاری شما در انتشار انجیل که از اولین روز شنیدن آن تا به حال ادامه دارد خدا را سپاس می گوییم. من اطمینان دارم آن خدایی که در شما کار نیکوی را شروع کرد تا روز مسیح عیسی آن را به کمال خواهد رسانید.
آمین، آمین. چقدر زیباست وقتی که میبینیم پولس شادیش رو و اون خوشی که داره رو، اون لذتی که داره میبره رو داره اعلام میکنه که از چیه و در آیه 5 میگه به سبب مشارکت شما برای انجیل از روز اول، به خاطر این مشارکت. خیلی جالبه که اعلام میکنه این مشارکتی که شما با من دارید از روز اول تا به الان تمام نشده، حتی امروز که در زندان هستم
ادامه داره
و شما با من در این خدمت انجیل شریک هستید و این باعث شادیه. خیلی جالبه که این شراکت های ما، هم خدمتی های ما و با هم بودن در هر جایی که هستیم، هر جوری که خدمت بکنیم همدیگر و همدیگه میریم برای جلال و نام خدا شادی بخشه. این کلیسا از همون ابتدا پولس رو حمایت کرد و تا الان هم دست بر نداشت.
و این شادی به خاطر در واقع کار زیبایی است که خدا به ما سپرده و انجام میدیم و اون اعلام انجیل، مشارکت ما، شادی ما در خدمتی که انجام میدیم به خاطر کاری که انجام میدیم و اون کار اعلام مژده انجیله. برادر کامیز، من یک دوست و برادر بسیار عزیزی دارم در سیاتل که ایشون البته شاید معرف حضور خیلی از بیننده ها باشن اگر از کانال های غیر مسیحی رو نگاه میکنند. این برادر در کانال های سکولار برنامه‌ای دارند تحت عنوان حیات ابدی. برادرمون برادر مارک امینی و خواهرمون خواهر محفش عزیز، این عزیزان یه خدمت خیلی سال هاست، 15 سال خدمت بسیار زیبایی رو تحت عنوان خدمت حیات ابدی دارن. برادر مارک، من وقتی میرم خونه شون میشینم با هم صحبت کردن، برادر مارک هر دفعه که من برم خونه شون، اگر هفته دو بار برم، هفته دو تا شهادت تازه دارند از دو نفر که همون هفته به عیسی مسیح ایمان آوردن. پنج بار برم 5 تا شهادت، اما یه چیزش مشترکه، میدونید چیه؟ وقتی شهادت میده، برادر مارک عزیز، جاتون خالی، دل دوستتون داریم برادر عزیز، وقتی شهادت میدن با اشک‌ها شهادت میده، برادر مارک گریه میکنه، میگه برادر منصور نبودی، یه نفر زنگ زد به تلویزیون، یا یه نفر رو دیدم، یا یه نفر رو داشتم باش دعا میکردم و به مسیح ایمان آورد. یه اشکی میریزه که اینا رو ما دیگه اشک شوق هم دیگه نمیگیم، خیلی بیشتر از اشک شوقه. اینا اون مروارید هاییه که برای خداوند از خوشحالی، از شادمانی میریزه. چون ما میخونیم در کلام خدا وقتی یک نفر گناهکار توبه میکنه، فرشتگان خدا در آسمان چیکار میکنن؟
عرش آسمان جشن عظیمی خواهد
داشت. شادی میکنن. دقیقاً.
سرودی هم داریم.
بله.
جشن عظیمی است.
بله. بله همینطوره.
واقعا وقتی که نجات صورت میگیره، کار خداوند در کسی صورت میگیره، چقدر باعث شادیه که
آمین.
ما میتونیم در این همکاری در با خدا مشارکت داشته باشیم، یعنی همکار خدا باشیم در این کار.
دقیقا.
ما کار نمیکنیم، خدا کار میکنه، اما خدا از ما استفاده میکنه
و این استفاده ای که خدا میکنه، این شادی، شناخت شادی مسیحی ما در نقطه اولی که چند لحظه پیش برادر 4 تا بند اشاره کرد، نقطه اولش این در جماعت ایماندارانه. بریم دوباره درس یونانی، اشکالی که نداره یه واژه یونانی جدید یاد بگیریم.
تاکسی
اون یونانی مدرنه، ما راجع به یونانی مدرن نمیگیم، یونانی باستان، یونانی کوین گریک یا یونانی باستان. در زبان انجیل یک واژه‌ای به کار برده که خیلی مهمه، کوینونیا. واژه کوینونیا در زبان کتاب مقدسی اشاره به گرد هم آمدن دو نفر یا بیشتر اما گرد ایمان به مسیح هستش. وقتی دو نفر بشن تخت نرد با هم بازی کنن، مسیحی هم نباشن، این کوینونیا نیست. کوینونیا زمانیه که دو نفر در مشارکت در ایمان به عیسی مسیح با همدیگه مشارک میشن. و فیلیپیان، رساله پولس به فیلیپیان چند بار این واژه کوینونیا رو در زبان یونانی به کار برده. یه بار در فصل 1 همینجا آیه 5. همین آیه 5 که خوندیم. یه بار آیه 7، فصل 2 آیه 1، فصل 3 آیه 10، فصل 4 آیات 14 و 15. کوینونیا واژه‌ای است که اگرچه معنی بخوایم بگیم فارسیش مشارکته، اما بهترین تعریفش مشارکتی انجیل محور هست، مشارکتی که بر محوریت خبر خوش، مژده خداوند استواره. داوود در عهد عتیق میگه خوشحال میشدم چون میگفتند به خانه خدا برویم، شادمان می شدم چون می گفتند به خانه خدا برید. در پرستش یه شادمانی نهفته است. همینطور در عبرانیان 10:25 می خونیم که از با هم آمدن در از گرد هم آمدن در جماعت خدا غافل نشین، چرا که بعضی رو عادته، باید بشیم، باید دائم در فکر مشارکت باشیم، با هم دیگه باشیم. میدونید کتاب زندگی هدفمند رو بعضی از شما فارسیش رو دارید و یا انگلیسیش رو خوندید، آقای ریک وارن میاد میگه برای هر انسانی، چه مسیحی چه غیر مسیحی، خدا 5 هدف در نظر داره که ما این 5 هدف رو فقط و فقط در کلام مقدس خدا میتونیم استنباط کنیم، بفهمیم و اگر در جای خودمون درست قرار بگیریم، این 5 هدف معنای حقیقی خودش رو پیدا میکنه. اولین هدف از خلقت بشر اینه که شما و من و همه ما برای پرستش خدا آفریده شدیم. این هست هدف دیگه‌ای که ریک وارن میگه و در هفت فصل به اون میپردازه و توضیح میده، میگه شما برای مشارکت، کوینونیا، مشارکت با سایر ایمانداران ساخته شدید. حالا ما بعضی از ماهایی که کسانی که هستن که به عیسی مسیح ایمان ندارن از این هدف دوم خدا دور افتادن و باید ابتدا با خدا آشتی کنن، رابطهشون رو با خدا اصلاح کنن تا بتونن مشارکت خودشون رو بنا کنن. و بعد در چندین فصل ریک وارن در کتاب زندگی هدفمند راجع به اهمیت کوینونیا، بازسازی مشارکت‌های شکسته و کاربرد مشارکت این چیزها صحبت میکنه و میگه این مسئله اینقدر مهمه چون مشارکت داشتن با سایر ایمانداران یکی از پنج هدف خدا واسه ماست.
آمین. آمین. این شادی و این خوشی از این مشارکت دوستانه عنوان دوم هستش. وقتی که رابطه دوستی برقرار میشه این شادی که در این رابطه هستش. اما دوست غیر ایمانداران هم با هم دوست میشن.
بله.
اما این کلیسا یک کلیسا کلن و این کلیسا که داریم بررسی میکنیم یک دوستی خاصی داشتن با هم دیگه. وقتی که در باب 3 آیه 10 رو با هم نگاه بکنیم، باب 3 کتاب فیلیپیان آیه 10 میگه و تا او را و قوت قیامت وی را و شراکت در رنج های وی را بشناسم و با موت او مشابه گردم. تک تک این افراد با مسیح چون مشابه شده بودن، چون یک طرف تناب به مسیح وصل شده بود، اینها کنار هم اومده بودن و به خاطر این دوستیشون بود. پس دوستیشون یک چیزی فراتر از یک دوستی بیرون از کلیساست، بلکه این دوستی رو مسیح ایجاد کرده و کنار هم گذاشتتشون. و باب 2 همین کتاب فیلیپیان باب 2 آیه 1 میگه بنابراین اگر نصیحتی در مسیح یا تسلی یا محبت یا مشارکت در روح یا شفقت و رحمت هست، این دوستی بینش همه اینها هست، مشارکت در روح دارن و تسلی در محبت دارن و همش رو مسیح جاری کرده. خیلی جالبه که از جاهای مختلف اومدن، همون 3 نفر
داره.
تاجر، فالگیر و زندانبان،
سه نفر مؤسس کلیسای فیلیپیان در اعمال 16.
دقیقاً. اینها یکی آسیایی، یکی رومی، یکی یونانی. خب اینا همه اومدن کنار هم دیگه، الان یک دوستی عمیق و صمیمی که خدا ایجاد کرده در بینشون ایجاد شده و به هم چسبیدن. این اتفاق در کلیسا میفته عزیزان. وقتی که خدا افراد مختلف را از قوم‌های مختلف جمع میکنه، ما را به هم میچسبونه و ما در او یک میشیم و در بدن مسیح قرار میگیریم. و خیلی زیباست وقتی که برنامه‌های مشارکتی داریم، وقتی که برنامه‌های بشارتی داریم و می‌بینیم از جاهای دنیا میان و با هم مشارکت می‌کنن. و شاید بعضی‌هاشون هم زبان رو بلد نیستن، اما بلدن بگن سال نو مبارک و در نوروز ما میان به شهرها و کشورهایی و با این جمله رابطه رو ایجاد می‌کنن و بشارت کلام خدا رو میدن. چیزی که ما ایرانی‌ها، آمریکایی‌ها، کسانی که اهل اتیوپی هستن و مصری ها و عرب ها رو با هم یک میکنه و متحد میکنه، اون عیسی مسیحه.
آمید.
و این دوستی رو ایجاد میکنه با تمام اون تاریخ و گذشته‌ای که داشته باشیم. ما در خداوند برادر و خواهر هستیم، در این دوستی شادی هستش
و این شادی ما رو دعوت میکنه، انگیزه ما میشه، محرک ما میشه برای انجام مأموریت الهی ما، یعنی اعلام انجیل. گوش کنید، در آیه 4 که مال هفته پیش بود میگه در تمام دعاهایم نام شما رو، اشاره به همکارانش هست، یعنی ما مقدسین و شما عزیزان، نام شما رو با شادمانی ذکر میکنم. میدین چرا؟ میگه چون به خاطر همکاری شما در کار انجیل یا در انتشار انجیل که از روز اول ادامه داره، خدا رو سپاس میگم. به خاطر همکاری شما و این همکاری ما با هم مأموریت الهی ماست. دوباره برمیگردم به کتاب ریک وارن، میخوام اینجا تاکید کنم که بگم نه فقط ما برای پرستش خدا، نه فقط برای مشارکت، بلکه هر مسیحی و همینطور اراده خدا برای همه همین هست که یک مأموریت داره. ما برای انجام مأموریت الهی آفریده شدیم و برای این هست که پولس اینجا میگه به خاطر همکاری شما در خدمت انجیل، در انتشار خبر خوشه و خودش داره این کار رو انجام میده، میگه داره اینه که حاضر جفا ببینه، سختی ببینه به خاطر ایمانش و به خاطر عمل نمودن به ایمانش. در همین فصل یک آیات 27 تا 30 میبینیم که حاضره و خوشحالی میکنه برای اینکه برای ایمانش و اعلام انجیل جفا ببینه. و به جای جلو میره پولس که میگه که تا اینجا جلو میره که میگه حتی در رنج ها، در زمان رنج ها و سختی ها ما باید انگیزشمون، اون موتور پیشبرنده ما، اون سوخت ما برای کار انجام مأموریت الهی باشه. و این کار رو، حالا گوش کنید، این کار رو نباید با خلاقیت و تفکر خودمون تکید، دوباره تاکید میکنم چپ و راست، بلکه در همکاری با همدیگه، در کوینونیا، در مشارکت گروهی انجام بدیم. یه کار زیبا، اگر یه رستوران خیلی خوب رو فکرشو بکنید، یه رستوران خیلی خوب که برید بشینید، اول بهتون خیلی خوب خوش آمد بگن، جای قشنگ بهتون بدن، بعد بلافاصله یکی دیگه از گارسون ها بیاد و منوی غذا رو بهتون بده، یه نفر بیاد سفارششون رو بگیره، سفارششون به موقع با درست پخته شده باشه، درست تزیین شده باشه، درست تحویل شما بشه، همه چیز انجام بشه، آدم لذت میبره. و اونجاست که میفهمید یک هماهنگی خوبی در این ارکستر بزرگ داره انجام میشه بین آشپز و سرآشپز و ظرفشو و نمیدونم گارسون و مدیر رستوران و مسئول تدارکات و همه اینها با هم یک هماهنگی وقتی هست درست انجام میشه. مثل ارتشی میشه که وقتی دارن رژه میرن همه دست و پاها با هم حرکت میکنه، مثل گروه ارکستری میشن که بین ادوات موسیقی، ادوات متفاوت موسیقی و افراد متفاوت در این ارکستر یک هماهنگی هست. و این کار گروهی، این هماهنگی گروهی در کار انتشار انجیل دعوت من و شماست که نگاه نکنید برچسبی که روی سر ماست از کدوم فرقه، کدوم کلیسا رو بذارید کنار، ما در انتشار انجیل با هم همکاران هستیم.
یک چیز ایجاد شده، یک انگیزه هست وقتی که میبینیم که خدا ما رو به هم چسبونده، خدا ما رو کنار هم آورده، وقتی که در مشارکت مقدسین حضور خدا ملموسه، پس چه چیزی بالاتر از این میتونه باشه که نام او رو جلال بدیم و نام او رو به دیگران بشناسونیم. یادمون باشه که دیگران دارن میمیرن و داروشون دست من و شماست، دیگران دارن در گناه و تاریکی تلف میشن و من و شما پیغام حیات بخش انجیل رو داریم. و چه چیزی بالاتر از شادی بخشتر از این هستش که با همکاری بریم و این انجیل رو اعلام کنیم. یک هسته مشترک داریم، درسته؟ چون همون چه که شما فرمودید، ما فرمودید که رژه میرن و یا موسیقی مینوازن، در یک که چرا؟ چون که یک نوت مشترک دارن، یک ضرب آهنگ مشترک دارن، یک نوت مشترک. ما هم یک مأموریت داریم، چون به همین زندگی پس رفته امتها را شاگرد سازید و به نام اب و به اب و روح القدس تعمید دهید. این مأموریت ماست.
بله
عزیزان، کار خداوند نجات ما بوده. نجات من کامبیز 20 سال پیش تمام شد، پس چرا الان زنده ام؟ امروز زنده ام چون باید دست خدا همچون ابزاری باشم برای نجات دیگران. و این با همکاری کردن مقدسین باعث میشه که نام خداوند به دیگر نقاطی که هنوز شنیده نشده شناسانیده بشه و اونها نجات پیدا کنن.
اجازه میدم میخوام یه نکته رو من به ذهنم رسید که تاکید کنم روش. این همکاری با همدیگه، مشارکت با همدیگه، خلام خدا ما رو نمیخواد، دعوت نمیکنه. اینو اشتباه نگیرید عزیزان، کتاب مقدس نمیگه که آره شما تا مسیحی شدید از تمام دنیا ببرید. مزمور یک میگه خوشا به حال کسی که به مشورت شریران نرود و در مجلس گناهکاران نیستد، بلکه رغبت او در شریعت خداونده. خوش به حالتون اگر این هستش. اما کتاب مقدس نمیگه دیگه از تمام دنیا ببریم. نه آمید. من میرم هر هفته دو سه بار با دوستان غیر مسیحی قهوه میخورم، ولی با مسیحیان هم قهوه میخورم. فرق این دوتا اینه که وقتی میرم با غیر مسیحی قهوه میخورم، فرصتی هست تا شهادت بدم با زیست، با زندگیم و با زبانم. راجع به اینکه خداوند با زندگی من چی کار کرده. اما وقتی با مسیحیان میشینیم قهوه میخوریم یک کار دیگه ای صورت میگیره. ما تازه فرصت پیدا میکنیم مشارکت داشته باشیم. این دیگه یه چیز ساده ای نیست. اینجا در این شرایط ما به ضعف هامون واقف هستیم، انکار نمیکنیم، تفاوت هامون رو نمیگیم، من دروغ نمیگیم، ریاکاری نمیکنیم، شکل خودمون رو داریم، ولی با این وجود در مشارکت با همدیگه هستیم و این دعوتی است برای همه ما.
همدیگه رو تقویت میکنیم، همدیگه رو برای همدیگه دعا میکنیم.
بله.
ما قوت و قدرتمون به خودمون نیست، بلکه به خداونده.
آمین.
و وقتی با هم متحد میشیم میگه خداوند اونجا حاضره. خداوند دعاهای ما رو آمین میگه و قوت میده تا بتونیم پیش بریم و بتونیم نام او رو جلال بدیم. هدف یکی است، در یک بدن، در یک روح قرار گرفتیم و چه لذتی بیشتر از این هستش که با هم همکار بشیم و ترویج انجیل رو انجام بدیم. این نکته چهارم هستش و بشارت دادن و انجیل رو بیان کردن. چند بار عبارت انجیل و اعلان در این کتاب چهار بابی اومده؟ بسیار. و ببینید، انجیل و اعلان و انتشار انجیل در فصل اول این کتاب بارها و بارها تکرار شده، از اونجایی که پولس اینو خودش لمس کرده. این کلیسا اصلا به وسیله سه تا متد، سه تا راه بشارتی انجام شد. یکیش گفتار بودش، بالی دیگه دیگریش عمل کرد بود، شفای دختر فالگیر بودش و بعدیش نمونه و الگوی زندگیش بود، پرستشی که میکرد، اون رفتاری که داشت باعث شده بود. و این دل پولاسه، هر جا که بره فرق نمیکنه، اگه کنیسه نباشه به جایی که نمازگزار هستن. امروز ما فرصتها رو باید استفاده کنیم همچون او. و ببینید، بارها این مشارکت انجیل و عبارت انجیل در این فصل تکرار شده و جالبه که نتیجه این همکاری مسیح محور بین فیلیپیان و پولس رو در سه طریق میشه مشاهده کرد. یک، در مشارکت بود که اونها عملا هدیه جمع‌آوری کردند و از در مالی پولس رو پوشش میدادند.
درسته.
کلیسا یک مشارکت مالی هم داشت.
بله.
خدمت پولس رو حمایت میکرد از در مالی و اون احتیاجاتش رو برطرف میکرد. دو، مشارکتی بودش که به اونها و دردهای همدیگه همراهی میکردن. زنجیرهای من میگه شما مشارکت دارید
در رنج همدیگه،
در رنج همدیگه هستن. ما با همدیگه در همه شرایط نیستیم، با همدیگه هستیم و این روشیه که واقعا تشویق کننده است.
دقیقاً.
برادر جان، وقتی که من خب شرکت مشاور مهندسی محیط‌زیست داشتیم توی ایران و کار دستگاهی تصفیه آب انجام میدادیم، یه همکار عزیزی داشتم که اول همکار نبود، وقتی بشارت گرفت و وقتی که به قول معروف ایماندار شد با هم رفتیم همکار و شریک شدیم و این شرکت رو شروع کردیم. وقتی که من خب خدمت میکردم، او میگفت من هستم، من کارها رو توی شرکت انجام میدم، تو برو. این یک مشارکت بودش که او میتونست به این طریق انجام بده. و سومی این که در مشارکتی که اونها بودن این بودش که عملا برای همدیگه دعا میکرد. یک بار هم گفتم وقتی که در سختی ها، در مشکلات، در جفا، در زندان، وقتی که آدم یادش میاد که خانوادهش دارن براش دعا میکنن، خانواده کلیسا،
شادی بخشه،
اون موقع آدم قوت.
پس مشارکت ما مسیحیان عزیزان، بذارید با این تموم کنیم درس امروز رو. از آیات 5 و 6 فصل اول فیلیپیان یاد میگیریم مشارکت ما، مشارکت عملی ما حداقل در سه جا ملموس هست و این ستا رو از این آیات میگیریم. یک، در سخاوتمندی دست و دلباز باشیم در مشارکت، حمایت بکنیم از نظر مالی، اعمال رسولان رو بخونیم. دوم، در رنج و درد همدیگه مشارکه هم هستیم، هم درد همدیگه هستیم، درداشنا هستیم. و سوم، مشوق همدیگه هستیم، تشویق میکنیم، کنار همدیگه وای میستیم، زیر پای همو نمیکشیم عزیزان، کسی رو بلند نمی کنیم که بکوبیم زمین، بلکه بلند می کنیم تا برکت بدیم. آمین. این اخلاق مسیحی هستش. چه چیزی باعث شادی پولس شد؟ این چیزها، این مشارکت گروهی. دوست دارید مانند پولس که مانند خدا و آقا و مولای خودش عیسی مسیح شادمانی می کرد شادمانی کنید؟ شادمانی مسیحی اینطور هستش. من و شما دعوت شدیم با سخاوتمندی و در رنج دیگران شریک شدن و مشوق دیگران با اونها شادی کنیم. برکات خدا و شادی او با شما باشه. خدا نگهدار.
شاد باشید.